الله الرحمن الرحیم. بحث در امر ثانی بود، مراد از صحیح و عام. یک کلمه در امر اول نسبت دادیم با آقای خویی که ایشون از طریق اعتراض تصویر میکنن نزاع را و میگه قابل اثبات است. این لعله بود، یادم نیست که قطعی نسبت دادیم یا شاید. ایشون در محاضرات بیانی نیاورده، مفروغن ان گرفته است که نزاع بنابر انکار هم، انکار حقیقت شرعیه هم مجال داره، مفروغن ان گرفته است. در بعض از تقریراتش مراجعه کردیم، دیدیم احتمالاتی را ذکر کرده. یکیش هم فرمایش ناینی که الان ظهور دارد در معنای جدید و میگیم پس معنای مجازی سابق هم این معنای جدید بوده. اون فرمایش مرحوم ناینی را ایشون هم در بعضی از تقریراتش آورده. لیس الامر به مهم تصویر نزاع در بنابر انکار حقیقت شرعیه به دو نحو ممکن است و هر دو نحوش هم قابل اثبات است خلافاً لصاحب الکفایه. اما امر ثانی در توضیح صحت و فساد است. این که قائلین به وضع برای صحیحی ها میگوین الفاظ وضع شده برای صحیح یا ظاهر در صحیح دیگه، از این به بعد اینجور میشه، مراد از این صحیح چیست؟ مرحوم آخون فرمود مراد از صحت و فساد همون معنای لغویه، تمامیت و عدم تمامیت. صحیحه یعنی تام، کمبودی نداره. در مقابل ناقص، معیب، فاسد که کمبود داره. مرحوم شیخ انصاری گفته صحیح در فارسی یعنی درست، درست دیگه، این نقص نداره، کامل. مثلا الله کامل نقص نداره، همه اجزا و شرایط را داره. در این جهت بحثی نیست که صحت و فساد به معنای تمامیت و عدم تمامیت است. اصولیینم که این دو تا لفظ را استخدام کردن به همون معنای عرفیه، به معنای لغویه، بعید یک معنای جدیدی درست کرده بود. اینا درست. یه بحثی که اینجا هست، مرحوم شیخ اصفهانی مطرح کرده است، اینه که این صحت و فساد که تمامیت و عدم تمامیت است، آیا تمامیت و عدم تمامیت نفس اجزا با قطع نظر از شیء آخر یا نه صحت و فساد تمامیت اجزا یا شرایط است به ملاحظه شیء آخر؟ نفس اجزا تام و فاسد نداره. یه اختلافیه بین مرحوم شیخ اصفهانی و محاضرات. محاضرات ادعا کرده که صحت و فساد مال ذات اجزاست. ذات اجزا اگر همشون بودن این میشه صحیح. حالا اجزا و شرایط بحث دیگه، حالا اجزا رو میگیم. و اگر بعض اجزا رو نداشتن میشن فاسد، میشن ناقص. گفته صحیح و فاسد یه واقعیتیه، خودشون یه واقعیتیه. ملاحظه شی آخر نیاز نیست، خودشون یه واقعیتی هن. اجزا فی حد انفسها تارتن کاملن و اخرا کامل نیستن. فرموده که رو این حسابه که در بساط بسیط چون که جزء و شرط نداره، صحت و فساد هم معنا نداره. در بساط یا هست یا نیست، اما شیء بسیط وجود امر بسیطی است، صحیح و فاسد نداره، یا هست یا نیست. در مقابل قبل از ایشان مرحوم شیخ اصفهانی فرموده که نه، قوام تمامیت و عدم تمامیت به لحاظ شیء آخر خود اجزا تامن ناقصن گفته معنا نداره. اجزا تام باشن ناقص معنا نداره. بعد شیء آخری را ملاحظه کنیم، به ملاحظه او بگیم تامن یا ناقصن. حالا شیء آخر اثر باشه، یه چیزی باید باشه، اثر باشه، نمیدونم یک بله مرکب آخری باشه. در باب خیار عیب میگن این شیء صحیحه. صحیح را که میگن به چه لحاظ میگن؟ به لحاظ خلقت الاصلیه، تام الاجزاست به لحاظ خلقت اصلیش. این به لحاظ مقوم عنوان صحیح هست. اگر این لحاظ نکنید تام معنا نداره. نماز تامه، این نمازتون تام الاجزا و شرایطن، باید به لحاظ اثرش نگاه بکنیم. اگر مثلا اثر نماز سقوط و لعادت و الغذایه، به لحاظ این اثر میگن این نماز تامه. اثر را نگاه میکنن میگن تامه یا ناقصه. اطلاق تام و ناقص به لحاظ شیء آخره. اون لحاظ شیء آخر متمم این عنوانه، مقوم این عنوانه. لولا اون را ملا، لولا اون تام معنا نداره. رو این حسابه که درستم فرمودم مرحوم حاسد محمد باقر صدر که صحت و فساد در بساط هم هست. این که مرحوم آقای خویی فرموده در بساط چون اجزا و شرایط نیست صحت و فساد معنا نداره، خلاف وجدانه. میگن عقیده فلانی عقیده صحیحه، عقیده از بساطه. میگه مضمون کلامی آقا مضمون صحیحه، مطلبش مطلب صحیحه. یه مطلب گفته، یه چیز بیشتر، یه حکم بیشتر نکرده، زیدون قائمون، یه نسبت بیشتر نداده، امر بسیطیه. بگیم این نسبتی که داد، این نسبت صحیحه یا غلطه. یعنی صحیحه بلحاظ، دوباره بلحاظ این که مطابق واقعه. صحت و فساد تمامیت اجزا و شرائط فی نفسها نیست که در محاضرات فرموده. صحت و فساد یک شیء به لحاظ شیء آخر است. اون لحاظ شیء آخر مقومه، او را لحاظ نکنی معنا نداره، تام و ناقص. رو این حسابه که در بساط هم که اجزا و شرائط نیست شاهده صحت و فساد هست. حرف متینی فرمایش مرحوم شیخ اصفهانی این که در محاضرات فرموده ایشون خلط کرده بین عنوان صحیح و واقع صحیح. واقع صحیح همون تام الاجزا و شرائط، خود اجزایه، واقع خود اجزایه. میگه ایشون خلط کرده بین واقع و تام الاجزایه و بین عنوان صحیح. بله عنوان صحیح بایستی به لحاظ شیء آخر باشد. ایشون میگه مرحوم شیخ اصفهانی خلط کرده بین عنوان و واقع. اینم باز خیلی عجیبه، نفهمیدیم. اگر عنوان صحیح نمیشه، اگر عنوان صحیح اطلاق نمیشه الا بلحاظ، پس واقع صحیح هم همینه. و الا عنوان، معقول نیست تخلف عنوان از معنون. اگر بنا باشه صحیح همون واقع اجزا و شرایط باشه، عنوانم میشه همون واقع اجزا و شرایط. کیشون میگه عنوان بلحاظه، واقع بلا لحاظه، اینم حرف نامفهومیه. و حاصل الکلام از صحت و الفساد عنوانان، این عنوانان انتزاعیان، دو عنوان انتزاعیان انتزاع میشوند، این دو عنوان از معنون به لحاظ شی آخری. حالا اون شی آخر در بحث عیب و معیب خلقت اصلیه، در یک جای اثر، در یک جای مطابقت واقع، بالاخره صحیح و فاسد مقومش حقیقتش تمامیت و عدم تمامیت است من حیث جهتن که یه تختلف اون جهت به اختلاف موارد. مرحوم آخوندم اگر ملاحظه بفرمایید یا ملاحظه کرده باشید در بحث نهی یقتضی الفساد مفصلتر بحث کرده. اونجا اشاره، اگر نگیم تصریح، اشاره کرده، گفته صحت به لحاظ صحت معناش تمامیت به لحاظ الاثر المرغوبت عن، همین معنا رو اونجا تصریح کرده یا اشاره کرده. امر واضح، مهم نیست از صحیح و الفاسد. بله ما مسترش، منبعش، ارتکاز سینه مایه، که وقتی میگن صحیح یعنی تام دیگه، یعنی کامل دیگه. در لغت هم هست، نه در لغت هم هست، لغت را اگر بخوانید براتون توضیح میدم. بابا اصلا جای بحث نداره الان. این که صحیح و سالمه یعنی چی؟ سالمه یعنی چی؟ صحیح یعنی چی؟ یعنی نقص نداره، نقص نداره، کامله دیگه. مثلا غیر از این معناشه. بابا ما امارات تبادر را خوندیم، لغت ما چه کار داریم؟ ما خود ما حساب میکنیم، میگن فلان چی صحیح یعنی چی صحیحه. خب یعنی نقصی نداره، یعنی تام الاجزا و شرایط. خب بگذاریم، حالا اینا مهم نیست، فقط دیدم در محاضرات این رو کشش داده، میخواستم مثلا مطرحش نکنیم. یه جهت بحث، خب صحیح یعنی تام، صحیح یعنی تام. یکی میگن تام الاجزا و شراد یعنی فی حد انفسها، یا به لحاظ یه جهتی بهش میگن تام. شیعی را که میگن صحیح بلا اشکال صحیح یعنی تام، صحت داره تامه یعنی لیس فیه نقصون. در لغت نگاش بکن نمیتون معنا میکنه صحیحه نقص نداره یعنی کامله. کلمه کامل با تام مرادف همان، لازم نیست بگه از صحیحه تمامیه که ملا نقطی همینه دیگه، نه. صحیح هم بگن تام، بگن کامل، کامل یعنی تام. خب خب چی حالا؟ بگید چیه اون لغت کجا خوبی؟ آخه شما میگید لغت. شما از کجا میگم؟ میگم یه ادعای دیگه. حتما تصریح میکنم. شما یک نقل این دیگه، شما میگم لغت رو بیارید چی معنی کنه؟ خب حالا این فکر میکردم از واضحات دیگه، گفتیم تجزیه عمره بریم سراغ لغت. بابا از صحیح و کامل و تام جای بحث نداره. خب یه جهتی که در این امر بل اشارش کافی بود، جهتی دیگه ای که در این امر ثانیه که بعضی دیگه هم متعرض شدن، اینه که ما که بحث میکنیم موضوع له یا ظاهر الفاظ هو صحیح، صحیح یک مفهوم داره همین که گفتیم، یک واقع داره. صحیح به حمل اولی، صحیح به حمل شایع. این که بحث میکنن الفاظ وضع شده یا ظاهر است برای صحیح، مرادشون مفهوم صحیح نیست. معلومه که مفهوم صحیح در کلمه الصلات نخوابیده که معنای الصلات مرکب باشه از دو تا مفهومی که از صحیح مفهوم صحیح، نه. یه الفاظ مثل سایر الفاظ مفهوم صحیح در این معانی نخوابیده، جای توهم ندارد که بگیم الفاظ درشون مفهوم صحیح هم اخذ شده. معناشون مرکب از دو معنای انسان، معناش معنای صحیحون التام، صحیحون و اجزا و شرایط، نه گفتنی نیست. اونی که محل بحثه واقع صحته، صحیح به حمل شایع، یعنی اجزاش واقع اجزا و شرایط. آیا صلات وضع شده برای اجزا و شرایط فل جمله یا اجزا و شرایط بل جمله؟ مفهوم صحیح را کسی توهم نکرده که جزء موضوع لیه یا جزء مستعمل فیه. مراد از صحیح واقع صحیحه. واقع صحیح یعنی که مصداقه که میشه نفس الاجزاء و شرائط. آیا اجزاء و شرائط به تمام ها موضوع لیه یا فل جمله؟ اعمیا میگن فل جمله، سعیا میگن همش. جای توهم نیست، اینم اشارش کافیه. و جهت ثالثه‌ای که در اینجا هست اینه که صحیح را که شما معنا می کنید میگید تمامیت. تمامیت قدر متیقنش تمامیت اجزایه. صحیحی ها میگن تمام اجزا جزء مسمایه، جزء مستعملون فیه، این بحث نداریم. آیا شرایط هم جز هست یا نه؟ یکی میگید اتام، تام من حیث الاجزا فقط یا تام من حیث الاجزاء و الشرائع. بعضی ها توهم کردن که شرائط معلومه که از موضوع الله خارجه، از مستعمل فی خارجه. اصلا شرط، فرق شرط و جز همینه، شرط خارجه دیگه، جزئه که داخله. بعضی توهم کردن که این توهم را مرحوم شیخ انصاری در مطارح آورده است. توهم کردن که تام فقط من حیث الاجزای، شرائط جزء این تام نیست، چون شرائط خارجن از مسما، خارجن. جواب داده، درستم است که جواب داده، فرموده که صحیح است که شرائط خارجن، همیشه قید خارجه، ولی تقیدشون که داخله. میگن فرق بین جز و شرط اینه، جز خودش داخله، قرائت جز نمازه، رکوع جز نمازه، خودش داخله در حقیقت نمازه، اما شرط تقیدش، تقید نماز به طهارت، تقیدش جزء نمازه. تقیدون جزءون و قیدون خارجی معروفه. این توهم مجال نداره، به این بیان نمی شود ما شرائط را از گردونه تام خارجش بکنیم، بگیم خصوص تام الاجزا، نه، شرائط هم به نحو تقیدشان. خصوصا خوب گفته شیخ انصاری، خصوصا که اصلا در روایات ما داریم از صلات و سلاست و اسلاس، سلسون رکوع، سلسون سجود، سلسون تهور. خود صاحب مسئله تهور رو جز نماز آورده، شما وقت بگی خارجه، گفتنی نیست. خب این بیان، بیان غلطیه که ما شرائط رو بگیم به این بیان خارجن از مسما. نسبت دادن به شیخ انصاری، اینا ای که حرفای گفتیم، شیخ انصاری در یک هدایه آخر این بحث آورده. بله؟ حالا این را شیخ بیان کرد. نسبت دادن به شیخ یک مطلب دیگری که ما پیداش نکردیم، نسبت دادن به شیخ انصاری که شیخ انصاری فرموده شرائط خارجن از مسما، از موضوع له، از مستعمل فی، شرائط خارجن. چرا؟ عمدهشون مسمایه، چون قدیمی ها رو مسما بحث میکردن، گفتن از مسما خارجن. چرا؟ گفتن چون شرائط فرع بر اجزایه، اجزا مقتضیان، اجزا مقتضیان منه الاثره. شرائط اینها تأثیر مقتضی را درست می کنن، موجب می شوند که مقتضی اثر بکند. آتش مقتضی حرارت است، شرطش مماسه، مماسه شرطه، موجب میشه که اون مقتضی در مقتضاش اثر بکنه. الان میگن شرائط فاعلیت فاعل یا شرائط قابلیت قابل، یبوست محل، یبوست محل هم شرطه برای احتراق، این شرط قابلیت قابل، مماسه شرط فاعلیت فاعل. اینا رو اینجور تعریف میکنن. مرحوم شیخ انصاری فرموده که شرائط در طول مقتضیان، اجزا مقتضیان، اینا در طولن. اول باید او باشد تا نوبت به شرائط برسد، و چون شرائط در طول معلولا بعد از مقتضی است، پس نمیتونه در کنار مقتضی مسمى باشه. به برهان عقلی تمسک کرده. شرائط فی طول المقتضیه، شیئی که در طولن اجزا مقتضیان، شیئی که در طولن نمیتونه در عرض قرار بگیرد. صلات بشه معناش مقتضی و شرائط نمیشه. ما هو فی طول لا یصلح ان یقع فی العرض، اینه که با این برهان عقلی گفتن شرائط از مسمى خارجه. لیکن حرف باطلیه این، همانطور در محاضرات ابطالش کرده مرحوم حاسد محمد باقر جواب داده، اینا حرفای باطلیه. اولا شرائط در طول مقتضی نیست، اونی که در طول معلول مقتضا در طول مقتضی و شرائط هست، اما شرائط در طول مقتضی نه، اینا در عرض هم. آتش باید باشه و در عرضش مماسه باشه، یبوست محل باشه، این ستا که محقق شد اثر محقق میشه. تقدم و تأخر مال علت و معلوله، نه مال مقتضی و شر. نه چه تقدم و تأخر؟ تقدم و تأخر ملاک میخواد، علت و معلول تقدم و تأخر رتبی میگن داره، اب نداره. اما مقتضی و شرایط چه منشه، چه دلیل، به چه موجبی مقتضی باید مقدم باشه؟ یه چیز به یه چیز خلط کردید. بله بله، میگن تا مقتضی تمام نباشد سراغ مانع نمیریم، سراغ شرایط نمیریم، راسته، اون درسته. ولی در مقام تأثیر مقتضی با شرایط با موانع، اینا وجهی برای تقدم و تأخرشون نیست. اولا، ثانیا، اصلا سلمنا مقتضی مقدم بر شرط، تقدم بر شرط داره، بگیم خب حالا تقدم داره. این که تقدم در واقع دارن، واقعشون تقدم داره، چه ربطی به مسمى داره؟ چه عیبی داره واضح یه لفظی را وضع بکند برای مجموعه از مقتضی و شرائط، با اینکه شرائط در رتبه متأخره؟ خب باش، باب اسم گذاری ربطی به تکوین نداره. تکوین اول بگو مقتضی بعد شرائط، غلطه ها، ولی اینو بگو حالا. ولیکن در مقام اسم گذاری واضح آمده، گفته من نماز را برای این مجموعه مقتضی و شرائط وضع کردم، ملازمه نداره. تقدم و تأخر تکوینی ملازمه نداره با تقدم و تأخر جعلی و وضعی. او وضع، اون جعل، جعل بیاد جاعل، ممکنه یک لفظی را، اصلا یک لفظی را وضع بکنه برای هم علت و هم معلول، عیبی نداره، با که تقدم تأخرشون قطعیه. این فرمایشه که نسبت دادن به شیخ حرف باطلیه. مرحوم ناینی یه خورده سر و صورت داده به مسئله. مرحوم ناینی فرموده نه، همه شرایط خارج نیستن از مسمى. شرایط دو قسمن، یه شرایطی داریم فرع بر مسمى نیستن، مثل مثلا نماز نسبت به طهارت، طهارت فرع بر نماز نیست، لازم نیست اول نماز باشه تا بعد نوبت به طهارت برسد. نه، شرایطی که توقع توقف ندارن بر مسما، اونا داخل در مسمایند. اما قصد الامر باید نمازی باشه، امری هم تازه باشه، تا بعد بگیم که شرط صحت نماز قصد الامر. گفته اینا این شرایطی که متفرعن فرعن متأخرن، گفته اینا جزء موضوعن نیست، معنا ندارد واضح وضع بکند نماز را برای اجزا و شرایطی که اون شرایطش بعد از امر میاد. گفته معنا نداره. فرموده شرایط متفرع بر مسما، شرایط متفرع بر مسما، این کلمه در ذهنتون داشته باشید. واضحه شرایط متفرع بر مسما خارج از مسما، حرف متینیه دیگه. دو تا مثال دیگه زده که اونا گیر داره. حالا یک مثالش فرموده که در بحث نهی یقتضی الفساد، نهی در عبادت یقتضی الفساد، فرموده که بنابر این که نهی یقتضی الفساد، خب شرط صحت نماز اینه که نهی نداشته باشه. خب این نهی نداشتن جزء مسما نیست، این فرع بر مسمایه. باید نمازی باشه تا نهی از نماز معنا داشته باشه. نهی از نماز فرع بر نمازه، پس معنا نداره که نماز وضع شده باشه برای اجزا و شرایطی که منها نهی نداشتن. نهی نداشتن جزء مسما نیست. یه مثال. مثال دوم عدم المزاحم. اگر یادتون باشه در کفایه مرحوم آخون می‌فرمود امر به ازاله، امر به اهم، مزاحم امر به نماز سله. می گفت امر به ازاله ولو نهی از زد را اقتضا نکنه، نماز را منهی نکنه، ولی امر نماز را از بین می بره. آخون ترتب و محال می داند، می گه امر به ازل، امر به اهم، امر به اهم امر مهم را از بین می برد، نماز با ترک ازاله فاسده. چرا فاسده؟ فاسده چون امر ندارد، به خاطر عدم امر فاسده. خب مرحوم ناینی فرموده عدم المزاحم که سبب فساد، که مزاحم موجب فساده، عدم مزاحم جز مسما نیست. نماز وضع نشده برای اجزا و شرایطی که مزاحم نداشته باشن. این عدم مزاحم فساد آوره، عدم مزاحم شرط صحته. گفته این عدم مزاحم جزء مسما نیست، عدم نهی جزء مسما نیست، قصد الامر جزء مسما نیست. فرملاک داده، فرموده شرایطی داخل در مسمایان و در عرض اجزایان و صحیحی ادعا می کند الفاظ وضع شده است برای اجزا و شرایط که اون شرایط فرع بر مسما نباشند. شرط اگر فرع بر مسما شد، خب خارج از مسمایه. اینا مثالاشه دیگه، همین مثلا واضحه. شرط متفرق بر مسما، خب خارج از مسمایه. اینم بیانی که مرحوم ناینی در تفصیل داره، ایشون مفصله، حرف اونا رو قبول نداره که همه شرائط خارجن از مسما، میگه نه. همه شرائط داخل در مسما، میگه نه. ببینید فقی داره صحبت میکنه، فقر دیده، میگه نگاه کنیم شرائط چجوره. شرائط فرق میکنه، شرائطی که فرع بر مسمایم اونا خارجن، شرائطی که فرع بر مسما نیست اونا داخلن. اینم بیانی که مرحوم محقق ناینی داره. ولیکن به ذهن میاد که فرعیت اثری نداره، فرعیت مسما اثری نداره. مهم اینه که مهم در مسما اینه که اون شرطی را که میاری، شرطی را که جزء مسما میکنی، او توقف بر یه شی آخری نداشته باشه، بتونه بدون شی آخر اون شرط محقق باشه. رو این حساب میزان اینه، فرعیت اثری نداره. الان گفتیم در کلام منسوب به شیخ انصاری، خب فرع صلات را وضع میکنه برای اصل و فرعش چه ایبی داره؟ نه، مهم اینه که اون شرطی را که میخوای بیاری در رتبه مسمای یا در رتبه مسما نیست، باید لفظ در مسما استعمال بشود تا اون شرط بعدن میسر بشود. مثل قصد القربه، بنابر این که اخذ قصد قربت در متعلق امر محاله، هم به امر اولی هم به امر ثانوی. اگر گفتیم قصد امر اخذش در متعلق امر محاله، قطعا جز مسمام نیست. نماز معنا نداره بگی وضع شده برای این اجزا و شرائط از جمله قصد الامر، قصد امری که نیاز داره این قصد امر به وجود یه شی آخری، باید یک امری اول باشه، اول باید امر باشه تا این مرکب محقق بشود. اونی که در رتبه بعد از امره معنا نداره که در رتبه متعلق امر اخذ بشود، جزء مسما بشود. مهم اینه، فرعیت اثری ندارد. در اون دوتا مثالی که مرحوم ناینی زده است، اونجا شرطی را که داریم عدم المزاحم، عدم النهی، اینا توقف بر نهی ندارن، توقف بر چیز آخری ندارن. نماز رو وضع کردن، ببینین ارتکاز شما قبول میکنه یا نه. ناینی ارتکازی صحبت میکنه، عرفی صحبت میکنه، میگه من نماز را وضع کردم برای این اجزا و شرائط از جمله، باید این اجزا مزاحم نهی نداشته باشن، نداشته باشن، مزاحم نهی نداشته باشن، چه عیبی داره؟ درست، اول باید عبادتی در خارج محقق بشه تا نهی معنی اون خارجه. بگه من نماز را وضع کردم برای اجزایی که نهی بهشون نخورده باشه، چه عیبی داره؟ نهی نخوردنی توقف نداره که یه نهی هم باشه، توقف نداره یک امری باشه، به خلاف قصد امر، بنابرای که قصد امر محال باشه اخذشا، قصد امر را میگه معنا نداره، بگه نماز را وضع کردم برای اجزاء به قصد امر. فرض اینه نماز به قصد امر نمیتونه متعلق امر باشد. اگر فرض این است که نماز به قصد امر نمیتونه متعلق امر باشد، پس نمیتونه مسمى باشد. چرا؟ این که ما داریم بحث میکنیم معنای صحیح چیست؟ آیا خصوص اجزای یا اجزا ما شرائط، شرائط مطلق تفصیل داره؟ ما میخوایم یک مسمایی درست بکنیم که صلاحیت متعلق امر را داشته باشد، بعد بگیم امر شارع به صحیح تعلق گرفته باشد. اگر بنا باشد قصد الامر اخذش در متعلق محاله، پس اجزاء به قصد امر را بگوید نماز قرار دادم این لغوه، این به کار ما نمیاد. ما میخواهیم بنابر صحیحی یک مسمایی درست بکنیم، یک موضوع لی درست بکنیم، یک مستعمل فی درست کنیم که خطابات را بر او حمل بکنیم. وقتی خطابات قابلیت نداره که تعلق گرفته باشه به نماز به قصد امر، چطور شما میگید شارع مقدس یا هر واضعی وضع کرده نماز را برای نماز به قصد امر، وضع کرده برای یک معنایی که قابلیت امر نداره، گفتنی نیست. اینه که فرعیت اثری ندارد. اونی که مهم است نکته تفصیل باید داد بین شرایط، شرایطی که میتونن متعلق امر قرار بگیرن و شرایطی که نمیتونن، شرایطی که نمیتوانن از مسما خارجن، شرایطی که میتونن متعلق امر قرار بگیرن در مسما داخلن. یک کمکی بله هنوز نکته‌ای داره، نکته کوچیکی داره، انشالله فردا تکمیلش میکنیم.